سرشوش اسراست در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبران روسیه و عربستان سعودی درباره مناقشه دیپلماتیک کشورهای عربی گفتگو کردند. وکیل هنگام شهیدی میگوید وزارت اطلاعات شاکی پرونده موکلش است. و دادستان کل آمریکا برای توضیح درباره تحقیقات پیرامون روسیه امروز در سنای آمریکا حاضر می شود. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره مناقشه دیپلماتیک ریاض و متحدانش با کشور قطر گفتگو کرده است. در بیانیه کاخ کرملین آمده است که مناقشه کشورهای خاورمیانه با قطر به یافتن راه حلی برای جنگ سعودیه یا مبارزه با تروریسم کمکی نمی‌کند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر و چند کشور دیگر آسیایی و آفریقایی با متهم کردن قطر به حمایت از اسلامگراهای افراطی و ایران روابط خود را با قطر قطع کردند. روز سه‌شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر قطر را غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی خواند. در پی قطع روابط اقتصادی عربستان و متحدانش با قطر، ترکیه و ایران برای فرستادن مواد غذایی و ادامه تجارت با کشور قطر ابراز آمادگی کردند. مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی با اعلام اینکه هنوز هیچ قراری برای موکلش صادر نشده میگوید شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است. به گزارش ایلنا وکیل خانم شهیدی گفته است درباره پرونده موکلش و همچنین ادمین‌های کانال‌های تلگرامی با علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است. به گفته مصطفی ترک همدانی آقای مطهری درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها از وزیر اطلاعات محمود علوی سوال کرده اما از پاسخ او قانع نشده است. پارمیس طاهریان فرزند خانم شهیدی دو روز پیش در یک توییت نوشته بود که نزدیک به 20 روز است از وضعیت مادرش بی اطلاع است. در پی انتشار گزارش هایی درباره اعتصاب غذای خانم شهیدی اعلام شده بود که او به مدت چند ساعت برای معاینه توسط پزشک متخصص به یک مرکز درمانی منتقل شده بود. خانم شهیدی اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد و مسئولان قضایی هنوز دلایل بازداشت وی را اعلام نکردند. و سرانجام این که جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات در زمینه تحقیقات پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در جلسه علنی کمیته سنا حاضر می‌شود. آقای سشنز یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که به دلیل ارتباطاتش با مقام‌های روسیه در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری تحت تحقیق قرار دارد. آقای سشنز ارتکاب هر گونه اشتباهی را در روابط با مقام‌های روسیه رد کرده است. با ادامه تحقیقات درباره ارتباطات اطرافیان آقای ترامپ با کشور روسیه و پس از اخراج مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، آقای سشنز اعلام کرد از دخالت در این تحقیقات کنار می‌گیرد. ساعت حدوداً 6:04 است. همچنان شنونده خبرها و تحلیلها از رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. پس از اون که هفته گذشته رئیس اقلیم کردستان عراق از برنامه دولت خود برای برگزاری یک همه پرسی درباره استقلال کردستان سخن گفت، این برنامه با استقبال برخی سیاستمداران اسرائیلی مواجه شده. اگرچه ایران و ترکیه و همچنین حکومت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی مخالفند، اما اسرائیل از آن استقبال کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید از هانا کاویانی.
در روزهای گذشته در خاورمیانه، در حالی که منازعات دیپلماتیک بر سر موضوعات متعدد شدت گرفته، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید در صدد برگزاری یک همه‌پرسی در مهر ماه پیش روست تا نظر جمعیت این اقلیم را درباره استقلال کردستان جویا شود. اعلام این خبر با استقبال برخی سیاستمداران اسرائیلی روبرو شده است، از جمله یکی از رقبای نخست وزیر اسرائیل در حزب حاکم لیکود گیدئون سار با حمایت از این همه پرسی آن را یک لحظه مهم تاریخی خوانده است. این اظهار نظر در کنار سایر اظهار نظرهای مطرح شده در اسرائیل در روزهای گذشته بازتاب دهنده گفته‌های پیشین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که در سالهای گذشته گفته بود تلاش و آرزوی کردها برای استقلال یک حق است. این رویکرد را بسیاری در اسرائیل در ارتباط با سابقه تاریخی روابط اسرائیل با کردهای عراق ارزیابی می‌کنند، روابطی که در دهه‌های 50 و 60 میلادی نزدیک بود و در مقطعی پس از توافق الجزایر میان ایران عراق و گرایش اسرائیل به داشتن روابط بهتر با ایران دوران محمد رضا شاه پهلوی متوقف شده بود. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، نگاهی دارد به آن دوران.
همکاری‌های آن زمان که در یک کتاب به قلم نماینده وقت موساد اسرائیل آقای الیزر تفریر هم ذکرش آمده، در واقع مربوط به دورانی بود که عراق حتی قبل از ایام صدام حسین خودش رو در صدر کشورهای خصم اسرائیل میدونست. عراق در جنگ‌های متعدد علیه اسرائیل نقش لوجستیک و جدی رو داشت. قبل از آنکه جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، این عراق بود که از لزوم نابودی اسرائیل صحبت می‌کرد، همان فلسفه‌ای که جمال عبدالناصر در مصر و دیگر رهبران آن زمان دنیای عربی بیان می‌کردند. در اون چهارچوب مسلماً همکاری‌های بین اسرائیل و کردهای عراق در جریان بود.
اینکه چرا امروز سیاستمداران در اسرائیل حامی تشکیل کشور مستقل کردستان هستند را بسیاری در ارتباط با ایران می‌دانند، از جمله مهر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل.
برای اسرائیل بسیار مهم است که کشور غیر عرب دیگه در منطقه تأسیس بشه. ما نقاط مشترک زیادی با کردها داریم. ما اقلیت غیر عرب هستیم در این منطقه که زیر حمله کشورهای عرب در این چند سال اخیر بودیم، در این چند دهه اخیر بودیم و ما میدونیم که بعضی کشورهای عربی که حامی جمهوری اسلامی ایران هستن با استقلال کردستان مخالفن. خب پس اگر کردستان رأی مثبت بده به نفع اسرائیل خواهد بود، چون این به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. و دومین اسرائیل میتونه یک شریک اقتصادی جدیدی و یک شریک سیاسی جدیدی در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا بکنه.
اما همه تحلیلگران با این نظر موافق نیستند که کردستان مستقل بتواند حائلی برای اسرائیل در مقابل ایران باشد. از جمله دنیس نتالی، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن است که معتقد است روابط حکومت خودمختار اقلیم کردستان با ایران در پی شدت گرفتن مبارزه با داعش تقویت هم شده است.
The Kurds aren't like the Israelis, they're very different.
اشکال اینجاست که کردها همانند اسرائیلی ها نیستند، بلکه بسیار متفاوتند. آنها هم مرز با ایران هستند و صدها کیلومتر مرز مشترک دارند. کردها نخواهند توانست کشور تشکیل دهند، چون بازیگران منطقه اجازه نخواهند داد، که مهمترین آنها هم ایران و ترکیه هستند. اما مسئله مهمتر این است که کردها همواره با ایران رابطه خواهند داشت، چون به این رابطه نیاز دارند. مرز مشترک به معنی روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و به نظر من با ظهور پدیده داعش و شکلگیری کارزار مبارزه با آن روابط قوی تر شده است.
آنطور که هیمن هورامی، یک مشاور مسعود بارزانی، اعلام کرده، همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با حکومت مرکزی یعنی کرکوک، خانقه مخمور و سنجار هم برگزار خواهد شد. هوشیار زیباری، وزیر پیشین امور خارجه عراق و از مقام‌های بلندپایه کردستان، پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود رأی آری به این همه پرسی موضع دولت اقلیم کردستان را در مذاکره با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر تقویت خواهد کرد. اما دنیس نتالی در واشنگتن معتقد است نباید به این رفراندوم واکنش بیش از اندازه نشان داد.
If there's one main point I would make is I would not overreact to this or overplay it.
ما می‌دانیم جواب همه پرسی چه خواهد بود، چون یک رفراندوم در سال 2005 برگزار شده است. این رفراندوم را بیش از تشکیل یک کشور باید به عنوان یک ارزیابی برای تخمین قدرت نفوذ کردستان عراق در دوران بعد از داعش در نظر بگیریم. مثلا اینکه کنترل بعضی مناطق بعد از داعش چه خواهد شد. همکنون مشکلاتی جدی در خود منطقه خودمختار کردستان وجود دارد. برای پرت شدن حواس از این مشکلات هم می‌توان یک رفراندوم برگزار کرد، چون که تبدیل به یک رهبر موجه راه ملی می شوید و بیشتر کردها این را می دانند. این افراد بیرون از کردستان هستند که این موضوع را نمی دانند.
ترکیه و ایران با اعلام همه پرسی در کردستان عراق به سختی مخالفت کردند. ترکیه در واکنش گفته است کردستان عراق با اعلام همه پرسی مرتکب یک خطای تاریخی شده است. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه اعلام همه پرسی در کردستان عراق را یک جانبه و خارج از موازین و چارچوب ملی و قانونی عراق که در نهایت به گفته این بیانیه منجر به مشکلات جدید خواهد شد ارزیابی کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد واکنش سیاستمداران اسرائیلی به همه پرسی استقلال اقلیم خودمختار کردستان عراق. اما روز گذشته 22 خرداد یا همون 12 ژوئن روز جهانی کودکان کار بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از 3 فعال حقوق کودک از وجود بیش از 7 میلیون کودک کار در ایران خبر داده. بر پایه این گزارش نیمی از کودکان کار در ایران از مهاجران افغانستانی و پاکستانی هستند و نیمی دیگه کودکان ایرانی هستند. به گفته یکی از این فعالین کودک، انگشتان دست و پا و صورت برخی از کودکان کار زباله‌گرد توسط موش‌ها چوید و زخمی میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرهنگ قویمی.
فعالان حقوق کار در ایران میگویند آمارهای غیررسمی حاکی از وجود 7 میلیون کودک کار، 3 میلیون و 200 هزار کودک ترک تحصیل کرده و استفاده از تعداد قابل توجهی کودک در ایران به منظور خرید و فروش مواد مخدر است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه این موضوع را به نقل از 3 فعال حقوق کودکان در ایران منتشر کرده است. سارا رضایی عضو جمعیت امام علی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس آمارهای رسمی 2 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیر رسمی تعداد کودکان کار را 7 میلیون تن اعلام کرده است. وی اضافه کرد 50% کودکان کار کودکان مهاجر از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. خانم رضایی متوسط سن این کودکان را 10 تا 15 سال اعلام کرد و افزود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان زیر 5 سال و حتی نوزاد هم درگیر کار اجباری شدند. این عضو جمعیت امام علی همچنین وضعیت زندگی کودکان کار در برخی محلات کلان شهرهای ایران را ناگوار توصیف کرد و گفت در استان سیستان و بلوچستان کودکان در سطح شهر قرصهای روانگردان ترامادول و غیره می فروشند و این مسئله به صورت نوعی هنجار در آمده است. از سوی دیگر سوسن مازیارفر، دیگر عضو جمعیت امام علی، نیز درباره وضعیت کودکان زباله‌گرد در برخی استانهای ایران گفت که میانگین سنی این کودکان 12 سال است. وی اضافه کرد 41% این کودکان بیسواد هستند و 37% آنها نیز به خاطر کار ترک تحصیل کردند. آنطور که این فعال مدنی میگوید بیش از 50% این کودکان در مراکز جمع آوری زباله زندگی می کنند که منشأ بسیاری از بیماری های کودکان است. خانم مازیارفر از وجود کودکانی خبر داد که صورت و انگشتان دست و پای آنها توسط موش های موجود در این مراکز جویده و زخم شده است. سریا عزیزپناه عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان هم آماری به نقل از مراکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد که به نوشته ایسنا نشان از ترک تحصیل 3,200,000 کودک در ایران دارد. او گفت شرایط اقتصادی کودکان کار در ایران بهبودی نیافته و مشکلات معیشتی خانواده‌های آنها نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است. این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود بلا تکلیف ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. کودکان کار به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه بی بهره می سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید که به مناسبت روز جهانی کودکان کار که روز 22 خرداد ماه بود آماده شده بود. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.